أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. ما چون هنوز به نیمه شعبان هم نرسیدیم، بحث درباره ماه مبارک هم فوق‌العاده مهم هست. حالا ضمن اینکه منابعی رو هم معرفی کردیم و میکنیم، باز این دو جلسه رو اختصاص میدم به این ماه عزیز و عظیم و مبارک، به محضر مقدس حضرت علی اکبر علیه السلام صلوات و بلند خط بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. ماه مبارک همونطور که پیامبر اکرم در آخرین جمعه ماه شعبان در اون خطبه معروفشون فرمودند، قد اقبل الیکم شهر الله، ماه خدا رو کرده به سمت شما با برکت و رحمت و مغفرت. هم مبارک هست، هم رحمت هست و هم مغفرت هست. یعنی خداوند در این ماه یک پذیرایی بسیار جانانه از بندگانش میکنه. نوع نگاهی که بارها اینو عرض کردیم خداوند به ما داره با نوع نگاهی که ما داریم متفاوته. لذا خیلی وقتا اینکه انسان با خدا، با غیب، با خانواده آسمانیش و با دین هم نظر نیست و مخالفت میکنه، پوسکلفتی میکنه، مقاومت میکنه، به خاطر نوع نگاه و باوری هست که انسان نسبت به خودش داره برخلاف خداوند. خداوند ما رو از اون جنسی که آفریده میبینه، یعنی برای خدا انسان مهمه، یعنی اصالت نه با بخش جمادی هست، نه با بخش گیاهی، نه با بخش حیوانی، نه با بخش عقلی. اینو خوب دقت کنید، اونی که برای خدا خیلی مهمه و اساساً اصالت داره این بخشه، یعنی بخشی که از جنس خودش هست و از نور اهل بیت علیهم السلام آفریده شده. بر این خداوند همیشه ما رو به شکل انسان نگاه میکنه، برخلاف ما. ما چون شناخت درستی از خودمون نداریم یا فکر میکنیم که جنبه جمادیمون رو اصالت میدیم بهش، به دنبال ماده و پول و ثروت و اشیا هستیم، این جوجه ها درگیر میشیم با دین، به حرام خوری میفتیم، خمس نمیدیم، زکات نمیدیم، درگیریم دیگه، یعنی انفاق نمیتونیم بکنیم وقتی دین میگه، چون نوع نگاهمون فرق میکنه. خداوند ما رو انسان میبینه، به خاطر اینکه ما رو انسان میبینه میگه انفاق کنید، خمستون رو بدید، زکات بدید، جهاد مالی بکنید، چون این بند این بخش ماست. این چهارتا کلن میتونن هم بال باشن، هم بند باشن، هم نار باشن، هم نور باشن. ولی ما چون ماده میبینیم خودمون رو، درگیر میشیم برامون صدقه دادن، خمس دادن مشکل. حتی وقتی میگن قرآن داره تأکید میکنه که خمس واجبه، میگه پول زوره، برای چی بدم، به کی بدم، با اینکه همه چیزش کاملا شفافه و مشخصه نمیتونه این کارو بکنه. یا جنبه گیاهی ما، ما خود وقتا خودمون رو شکم میبینیم که غذا باید بریزیم تو این گیاه دیگه، این جنبه تغذیه داریم، رشد و تغذیه و تولید مثل داریم، به این عنوان که من میخوام تولید مثل داشته باشم، بچه دار شم، درگیر میشیم. اگه خدا لازم نمیدونه ما بچه دار بشیم، این میشه یه مشغله ای تو ذهن ما که من الان باردار نشدم، یا یه آقای میگه من الان بچه دار نشدم، بعد میبینیش میشه مسئله براش میشه این قضیه، و همین مشغله ذهنی سنگینش میکنه و میبینیم وقت زیاد و بودجه زیاد و انرژی زیادی از زندگی یه آقای خانم صرف این است که من بچه دار میشم یا نمیشم، حالا چند تا دارم، چقدر دارم، دختر دارم، پسر دارم، دیگه دغدغه های اونجوری. اونایی که ندارم به داشتن فکر میکنن، اونایی که دارم به دختر و پسر بودن و تعدادش. میبینی که خب یه داستان اینجوری دارن. خیلی وقتا هم سر این که حالا بچه دار نشدن با خدا درگیرن. و من همه راز و نیاز کردم، زیارت رفتم چنین و چنان و جاهای دعا کردم، نشد. ما خدا قسمت ما نکرد. این درگیر میشه. گاهی وقتا ما خودمون رو حیوان میبینیم، یعنی یه خانوم یا یه آقا که مشغله ها و معشوق های زنانه و مردانه داره و خود ما رو انسان میبینه، یعنی یه چیزی که بالاتر، یعنی یک روحی که از جنس خدا و اهل بیت علیهم السلام هست. ما خودمون رو یه بدن زنانه یا مردانه میبینیم، سر این قضیه با خدا درگیریم. مثلا تو بخش گیاهی خدا مثلا دستورالعملایی در مورد پوشش و حجاب و لباس و اینا داره برای ما، زیر بار نمیریم، هر جوری هست درگیر میشیم با دین. تو بخش جنسی همینطور، خداوند چون ما رو حیوان نمیبینه میگه این بخش جنسیت باید دقیقاً به گونه‌ای باش رفتار کنی، زنانگی و مردانگیت، که در استخدام بخش فوق عقلیت باشه، بخش انسانیت، سنگینت نکنه، بتونی حرکت بکنی به بالا بری. تو برای این نیومدی، چون وقتی که من آفریدمت اون روح دمیده شده به نطفه، این روح اصالت داره که دمیده شده به نطفه و اینو باید پرورش پیدا کنه، برگرده بیاد به مقام خلیفت اللهی و انسانیش برسه. اون پایین گیر نکنید یه دفعه فکر کنی خانومی آقایی، بعد بیشتر برای خود انقدر برنامه ریزی کنی که دیگه حوصله من و دین و خدا و خودتو نداشته باشی. چون خود و خدا اینه دیگه، یعنی انسانی که قرآن هم میگه انسانی که خودشو فراموش میکنه خدا رو فراموش میکنه، انسانی که خدا رو فراموش میکنه خودشو فراموش میکنه. کدوم خود؟ بله، خود اصلیش، یعنی خود که از جنس اهل بیت هست، خود بی نهایت طلبش و خود بی نهایتش که معشوق این خود اللهه. خودهای دیگه معشوقاشون چیزای دیگه است و همه دعوا و درگیری و اختلاف تو آدما سر مذهب و مذهبی بودن و مذهبی زندگی کردن یا غیر مذهبی بودن سر همین داست تعریفی هستش که افراد از خودشون دارن. این خودشو یه زن یا یه مرد میدونه با یه شهوت‌های زنانگی و مردانگی، یا یه گیاه میدونه با شهوت‌های شکمی. حالا دلش میخواد مشروب بخوره، دلش میخواد حروم بخوره، دلش میخواد چیزای حرام میل بکنه یا لقمه حرام بخوره. بعد مثلا خب شرع نمیذاره، شرع میگه تو انسانی، این حرام تو رو سنگی میکنه و اصلا تو نمیتونی بالا بیای دیگه، نه به بهش راه پیدا میکنی. بهش هم گفتیم پاداش ما نیست، بهش حداقل جاییه که ما میتونیم بریم. ما برای بالاتر از بهشت آفریده شدیم. شخص با اینجور چیزا بهشت هم حتی راه پیدا نمیتونه بکنه، یعنی درگیر میشه، خودش رو جهنمی میکنه. سر زنانگی مردانگی یا علایقی که جنبه حیوانی داره، مثل مثلا کشور و وطن و نمیدونم قبیله و نمیدونم، مثلا ما ترک ها اینجوری رسم داریم، شما ترک ها، شما لورا، شما فارس ها، شما شیرازی ها، شما شمالی ها، شما افغانی ها، شما ایرانی ها، این رسماتون رو محترم، اما باید به گونه‌ای باشه که مزاحمتی با انسانیتتون بله نداشته باشه. عید نوروز دارید، خب ما که تو اسلام نوروز که نداشتیم که، ولی خب حالا که نوروز هست، نوروز چیز خوبیه. میگن چیکار میکنیم تو نوروز؟ خب نوروز بهار، خونه هامون رو تمیز میکنیم، پاکیزگی داره، عید میگیریم، فصل جدید و سال جدید و مهمانی میریم، صله ارحام است. این که اسلام این براش دعا میاره، براش روزه میاره، براش تجویز میکنه، به عنوان یه چیز پسندیده اسلام مهر میزنه روش، می خوبه. ولی اگه قرار باشه این عید شما رو بیچاره بکنه به معصیت و بدبختی و نکبت و اینها بندازه، خوب نیستش. یا رسمای دیگه، ما رسممون این است که اینجوری ازدواج کنیم. خب ازدواج قاعده داره دیگه، ازدواج باید یه جوری باشه که حیثیت انسانی تو لکه دار نکنه. نمیشه به هوایی که میخوای ازدواج بکنی مدت ها خودت و همسرت و دوتا خانواده بیفتن تو آتیش و جهنم و کثافتکاری و معصیت و طغیان که میخوان دو نفر به هم برسن. خب اصلا ازدواج قشنگ نیست، مبارک نیست. ازدواجی که میاد به انسانیت دو نفر لطمه میزنه مبارک. شغل همینطور، انتخاب رشته همینطور، انتخاب همسر همینطور، انتخاب محل زندگی همینطور، انتخاب پوشش همینطور. هر انتخابی که نمیذاره تو به عنوان یک انسان زندگی بکنی و پرواز کنی به خانواده اصلیت، به خانواده آسمانیت برسی، اون انتخاب غلط و جهنمیه. در ماه مبارک رمضان خدا به دفاع از بندش میاد با مهربانی زیاد، رحمت و برکت و رحمت و مغفرت میاد سراغ بندش و فشار این چهار بخش رو از انسان کم میکنه. یعنی قواعدی میاره که شما تو این مدت فرصت کنید که سبک بشید، که این سبک شدن مال هر چهار بخشه. یعنی ما باید تو بخش جمادی روزه بگیریم. یعنی چی روزه بگیریم؟ بخش جمادی یعنی به هیچ وجه لقممون حرام بله نباشه. اقتصاد حرام نمیتونید شما روزه با حرام نمیتونید با پرواز بکنید، رات نمیدن اصلا تو این ضیافت. تو بخش گیاهی باید روزه بگیری، اونم همینطور، اون لقمه هم نمیتونه حرام باشه، غذایی که میخوری نمیتونه حرام باشه. پوششت، لباست باید به گونه باشه که به سنگینت نکنه. در بخش حیوانی و جنسی همینطور، اصلا یه رابطه جنسی از سحر تا افطار حرام، اصلا این دیگه تمام شد، نمیتونی رابطه جنسی داشته، اصلا به سکس و شهوت و اینو کاملا خمودش میکنه و به اسارت میگیردش. در بخش عقلی هم میگه کار علمی رو به مقداری انجام بدید که مزاحم ماه عسلتون نشه. شما فکر کنید مثلا یه خانم آقای تازه ازدواج کردن رفتن ماه عسل، هر دوشم استاد دانشگاه هستن، بعد میخوام یه ماه عسل برم. برای چی میره ماه عسل؟ اینکه با هم بیشتر آشنا شن، انس بیشتر بگیرن، از هم لذت ببرن، پایه های زندگیشون رو بذارن، مبنای زندگی قشنگ رو برای همه کارشون بزن. حالا فکر کنید دختر پسر یه خانم آقا که رفتن اونجا، هر دوشون تو موبایل بازی کنن، یه سره وقت نذارن برای هم دیگه، فرصت همشون کتاب بخونن. کار علمی هست، اشکالی هم نداره، ولی خب اصلا با فلسفه محصل بله جو در نمیاد. اون کار علمی باید یه جوری باشه که سبک باشه، که در روایت هم داریم اساتید ملاحظه شاگردار رو بکنن، مثلا کلاس ها رو کوتاه بکنن، از خام خدمتون یا اونا که خودشون کار علمی دارن یه سبکتر بگیرن کار رو، که وقت بکنه انسان به آسمون برسه، انس بگیره با حقیقت خودش، قیمت خودش، خانواده آسمانی خودش، با اله خودش، معشوق خودش انس بگیره. پس این برنامه ها تنظیم میشه بر اساس انسان تنظیم میشه. اینو دقت کنین، وقتی که ما اینو نمیفهمیم که ما انسانی و اساسا خدا ماه رمضان رو برای این آورده که در دفاع از من، دستمو نگاه کنید، در دفاع از من، این چهار تا من قلابی نه، چهار تا من غیر اصیل نه، این یه من اصیل، خدا اصلا در دفاع از این من آمده اون منهای چهارگانه رو محدود میکنه تا این من یه مقدار فرصت کنه با خودش، با اصلش، با ریشش، با خانوادهش انس بگیره و شبیه بشه و بتونه آماده بشه برای مراحل بعدی حیاتش، به یه قدرت، به یه نشاط، به یه آرامش، به یه شادی برسه، دیگه هی فشارهای اون چهار تا مشغولش نکنه، اذیتش نکنه و راحت بتونه یه محصل خیلی خوب با غیب و آسمان داشته باشه. وقتی ما اینو نمیفهمیم که اصلا اصل ماه رمضان برای چیه اومده چیکار بکنه ما رو، دوباره تو همین ماه رمضان هم ما دوباره همون جنبه های جمادی و گیاهی و حیوانی و عقلیمون رو یواشکی محترمانه روزه میگیریم، اما عاشقانه روزه نمیگیریم. میدونی چی میگم؟ اصلا به مهمانی وارد نمیشیم، خوشمون از این مهمانی نمیاد، وقتی اسم ماه رمضان میاد ناراحتیم که دوباره اومدیم ماه رمضان. یعنی اینجا فهم ما با خدا فرق میکنه، ما از ماه رمضان یه چهره مزاحم داریم از دین، از خدا، از مقدسات، که یه ماه که داره ما رو اذیت میکنه. یه ماه ما باید بشیریم روزه بگیریم، چه کار، برای چی نخوریم ما، برای چی ما مثلا رابطه نداشته باشیم، برای چی ما سبک باشیم، این یه ماه چرا باید اینجوری باشه؟ این درگیره دیگه. چرا؟ چون تعریفش از خودش با تعریفی که خدا ازش داره متفاوته، اختلاف داره. حالا دعواها اینجا شروع میشه. حالا الان باور کرده مسلمانه، مسئولیت شرعی هم قبول کرده، احترام خدا هم داره، احترام دین هم داره، محترمانه با روزه برخورد میکنه، اما عاشقانه برخورد نمیکنه. مثل یه زن و مردی که همدیگر دوست ندارن اما آدمای با شعوری هستن، آدم فهمیده ای هستن، زمینه که همدیگر دوست ندارن با هم خیلی خوب محترمانه با یه اندک محبتی که دیگه چاره ای هم ندارن تا آخر عمرم با هم تا میکنن، اما عاشق هم نیستن، دلتنگ هم نیستن. میدونید این قلب تپشی نداره برای طرف مقابل، یه ما نبیندش، دو ما نبیندش، پنج ما نبیندش، میدونید همشون به همدیگه هست، زندگیشون دارن میکنن خیلی محترم، اما عاشق هم نیستن. اما چیزی هم نمیگن، حرف بدی نمیزنن، حرف خلاف عشق عاشقی نمیزنن، حرف خلاف محبت نمیزنن، بی ادبی نمیکنن، اما ته قضیه دلشون مهم نیست. خیلی از روزه ها اینجوریه، یه روزایی هست که محترمانه است، یه وقت اصلا محترمانه هم نیست. این خاطر بچگی و من همیشه میگم، یه آقایی بود از این تاجرای محل ما بود، اون قدیما مثلا کولر نبود مثلا تو خونه ها، مردم میمدن ماه رمضون گرمم بود، مثلا موقعی که ما تنها یک دو سه سال مونده بود به بلوغمون، مثلا روزه میگرفت ماه رمضونی بود مثلا مرداد ماه وسط چله تابستون، میمدن تو مسجد مثلا یه جای خنک این میخوابید، چکمش هم خیلی بزرگ بود خیلی. بعد میگفت ای خدا وسط بلند من سیگار نکشم، روزه بگیرم، غذا نخورم، نمیدونم چیکار، چیش به تو میرسه؟ یعنی درگیر بود با خدا. تو نمیفهمه، دینو نمیفهمه، راست میگه، واقعا میگه یعنی چی اصلا این کار یعنی چی آخه، این چه جور دینیه؟ همش دست پای منو بسته، حجاب داشته باش، نماز بخون، نمیدونم این کارو بکن، چون اصلا نوع نگاه متفاوته، فهمی از هم دیگه پیدا نمیکنن. یعنی خدا یه جور دارن داره میبینه به عنوان یه موجود شبیه خودش، و تو مقام خلیفت اللهی و انسانی ما خودمون رو یه خانم آقای میبینیم که ایرانی هستیم، مثلا افغانی هستیم، عرب هستیم، ضمناً حالا تو این کشورم گیر اسلام افتادیم. بعدم میگیم ای کاش بابا نره ما خارج به دنیا آمده بودن، اگه اون موقع بود خارج به دنیا، ما چه توفیقی داشتن اونایی که خارج بودن. بعد دینشون آزاده، هیچ کاری نداره، یه شنبه ها اگه عشقشون بکشه کلیسای برن میرن، بقیه سال آزاد 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 راحت. اینا که هوس خارج میکنن بریم خارج زندگی کنیم، اینجا جای زندگی نیست. راستم میگم بندگان خدا، واقعا خب جای زندگی نیست برای کسایی که نگاه درست به خودشون ندارن، چون بالاخره مزاحمت هست دیگه اینجا. درستم میگن، چون خودش یه چیز یا گیاه میبینه یا حیوان میبینه، واقعا خب راحت نیستش، میخواد بره یه جایی که این بحث حیوانیت بحث گیاهی راحت بشه، پوش میبینه یه جایی دیگه راحت بشه، اونجا بریم راحت بشیم. درستم هستش، میگم بریم راحت بشیم. خب ماه رمضان یه ماه بی نهایت، یعنی ما دیگه از ماه رمضان عاشقانه تر نداریم، این جشنی قشنگتر زیباتر برای انسانیت از ماه رمضان. خدا رو شو که یه ماه هم کرده، یعنی اونهایی که میفهمن میگن یه ماه خیلی کمه. یعنی چی یه ماه؟ چرا یه ماه؟ برای همین اومدنش با شوقن، به استقبالش هم میرن، چند روز جلوتر روزه میگیرن، جشنه دیگه، جشنه. اون وقتی هم میخواد بره ناراحت هستن، دوباره میرن ماه رمضان، عید فطر که تموم میشه یه سه روزی هم دوباره اینا میرن به بدرقه، مثل اینا که میخوان عروسی کنن قبل شب عروسی دیگه ماهی بسیش و بیشتر یه سر جشن میگیرن، از این نامزدی شروع میکنن که یه سر همینجوری عیاشی و کیافی تا به عروسی برسه، بعد عروسی هم دوباره نمیدونم الان جشن پاتختی بگیریم و چیکار کنیم و بعدم تازه چی میگن پاگوشا داریم و داستانه دیگه همینجوری فلسه. دو نفر میخوان یه رابطه جنسی، یه رابطه ازدواجی، چون تا جنسی خانم مخالف و میخوان با هم ازدواج کنن، زیر یه سقف برن، این همه تشکیلات، این همه تشکیلات. الانم که دیگه خب مشاور تشکیلاتشون خیلی خیلی زیاد شده، یعنی من خبر دارم مثلا اون گروهی که قراره مثلا برقصن، یه ما دو ما جلوتر باشگاه میگیرن برای تمرین رقص، اونجا فیلم بردارم که باید بره با اینا برقصه، چون این باید دوربین دستش باشه، اینا که تکون میخورن این دوربین باید یاد بگیره تمرین کنه که اینا چه رقصی چه آهنگی میخوان برقصن، بعد این باید بتونه دوربین رو بگیره که مثلا با حرکات اینا، حرکات اینا موزونی بالاخره بتونه فیلم برداری کنه. حالا داستان آتولیه و داستان نمیدونم فیلم برداری چه بعد قبل عروسی و عقد و بعد عروسی و دیگه حالا داستانه. ببین برای این یه تشریفاتی درست میکنن، این تشریفات ماه رمضان اینجوریه، چون یه رابطه عاشقانه است، یه مهمانی یک ماهی هست که انسان ها دائما با بهش سر و کار دارن و بالاتر از بهش، با شخصیت های انسانی سر و کار دارن، با فرشته ها، با بالاتر از اونها، و واقع واقعا یه ضیافت، یه مهمانیه که نفس میره تو اصل خودش، میره تو ریشه خودش، میره تو شهر خودش، میره تو کشور خودش و با وطن خودش آشنا میشه در ماه رمضان. و خب برای همینم از ماه رجب داستان شروع میشه. ماه رجب دیگه داستانش رو براتون توضیح دادم، ماه شعبان هم همینطور، که بالاخره این وجود وحشی که از خودش فراری هست، با خودش انس نداره، با آسمان انس نداره، از خانواده آسمانیش دور افتاده، بالاخره بتونه بفهمه کیه، همین بفهمه کیه و اشتباه هم سرمایه گذار رو بخشای پایینی نکنه، بخش اصلی از بین بره و محروم بشه. این همه مقدمات رجب و شعبان و اینا این استش. پس ماه رمضان ماه قدرته، ماه توانایی است، یه باشگاهی هست که انسان وارد میشه، توانمند میشه، با اصل خودش، ریشه خودش، حقیقت خودش آشنا بشه. ماهی هست که شما میایید در این ماه سبک سازی میکنید تا بتونید پرواز بکنید. بلی که بشه پرواز کردی. قرآن هم همینو میگه، یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، آیه 182 سوره مبارکه بقره. ای کسانی که ایمان آوردی، خطاب با مردم نیست، یا ایها الناس نیست، با آدما داره حرف میزنه، چون قرآن گفتیم افرادو یا انسان میدونه که اسم چی رو روش میزنه، روشون میذاره مؤمن، یا غیر انسان که فاسق هستن، که اونا پنج نوع هستن که اونا کاری با اونا نداره، مؤمنین رو کار داره. یا ایها الذین آمنو، یعنی یک کسی که به خودت ایمان آوردی، نه اول به خدا، اول به کی؟ فهمیدی آدمی، فهمیدی انسانی، فهمیدی از جنس آسمانی، فهمیدی از جنس من و خانوادت هستی. آی مؤمنین، ما روزه رو برای شما واجب کردیم، نوشته شد روزه برای شما، همونطور که قبلی هم همینطور، چون قبلی هم آدم بودن دیگه، مؤمن بودن در امت مسیح، امت انبیاء دیگه، همیشه این روزه بوده. حتی برای اونها این مقدار سخت‌تر و طولانی‌تر بوده، چند ماه بوده فاصله افطار و 24 ساعت بوده، یعنی مثلا اینها مثلا یه ساعت یا سحری می‌گرفتن، بلافاصله شروع می‌شد تا نزدیک سحری بعدشون، اون موقع دوباره یه مختصری غذا می‌خوردن، دوباره این ادامه داشت، خیلی طولانی بود. حالا امت ما در امت پیامبر این یه مقدار کم شده، هم زمانش خیلی کم شده، هم شکلش کم شده، سبک شده. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، شاید شما به تقوا برسید. تقوا یعنی چی؟ تقوا قبلا گفتم، تقوا ترس از خدا نیست، این اشتباه معنا شده. تقوا یعنی پرهیز از هر چیزی که نمیگذاره تو به خانوادت برسی. تقوا یعنی مراقبت کردن، دستمو نگاه کنید، مراقبت کردن از این چهار تا امور، خب، که مزاحم این بخشت نشه. هر چیزی که مزاحم بخش بی نهایت طلب تو و بی نهایت شدن تو بشه میشه بی تقوایی. خودتو نگه نداشتی و تثبیتی بهش، حالا محدودت کرده، حالا قصه ها و دعوا ها و افسردگی ها و طلاق ها و مشکلات دیگه داره پیدا میشه. حالا کسی که تقوا داشته باشه همه جا خوشه، همه جا شاده. این تقوا در همه مراحل هست. شما الان میخواید کار اقتصادی کنید، تقوا یعنی چی کار اقتصادی؟ اگه کسی تاجره میخواد کار اقتصادی کنه، تقوا یعنی چی در کار اقتصادی؟ یعنی یک جوری سرمایه گذاری کنه که ضرر نکنه، به سودش لطمه وارد نشه، درآمدش کم بله نشه، ورشکسته نشه. اینو بهش میگن تقوا. تقوا یعنی خودداری از هر چیزی که به درآمد و رشد اقتصادی ضربه بزنه، میشه تقوا بخش اقتصادی. تو بخش گیاهی یعنی چی؟ شما را مسواک میزنید، مسواک چیه؟ یه عمل چیه؟ تقواییه دیگه. برای چی مسواک میزنید؟ برای چی میرید حمام؟ میگید آسیب به بدن؟ بله؟ نه، تقوا یعنی پرهیز میکنید. یا مثلا غذا زیادی نمیخورید، چربی زیاد نمیخورید، قند زیاد نمیخورید، نمک زیاد نمیخورید، اینش یا تقوا. تقوا میداری که به هیکلت، به بدنت آسیب نرسه، به سلامتی آسیب نرسه. در بخش روابط جنسی چی؟ تقوا بین زن و شوهر یعنی چی؟ یعنی یه حرفی نزن، یه کلامی نگو، یه کاری نکن که به رابطتون، بله، کاری با دینت نداره. میخوای مسلمان باش، مسیحی باش، بی دین باش، ولی تقوا اونجا هست. تقوا یعنی زن و مرد یه کاری نکنن که به عشقشون، بله، لطمه وارد شه، میشه بی تقوایی. جایی نرید، با کسی معاشرت نکنید، نمیدونم ارتباطی نگیرید که زندگیتون خراب بشه. ها، این میشه چی؟ تقوا. در بعد علمی یعنی چی تقوا؟ نشین شب امتحان تلویزیون نگاه کن، سریال نگاه کن، فیلم سینما کن، فوتبال ببینی، بی تقواییه. چون به درست چیه؟ لطمه میخوره. با کسایی نرو که تنبلن تو رو سبک میکنن تو درس خوندن، میشه تقوا. از ما تو همه شؤون چی داریم؟ تقوا داریم. یعنی پرهیز از هر چیزی که به اون شأن لطمه میزنه. در بخش انسانی هم ما تقوا داریم. تقوا یعنی هر چیزی که نمیذاره تو با خانوادت آشتی بکنی، نمیذاره بفهمی آدمی، زن نیستی، مرد نیستی، نمیذاره که تو با امام زمانت ارتباط داشته باشی، نمیذاره رابطه عاطفی با خانواده آسمانیت با امامت برقرار بکنی، نمیذاره اتصال بگیری باهاش و در کنارش امنیت داشته باشی. حالا بعد این بار زندگی دنیایی رو بدون خانواده آسمانی و بدون خدا طی کنی، اینجا آسیب ها شروع میشه. دعواها و درگیری ها و طلاق ها و کشتار و جنگ و فتنه و بیرحمی و ظلم و فساد و ناآرامی شروع میشه، چون بی تقوایی داره دیگه جامعه است دیگه. ولی وقتی یک کسی بدونه که اگر گرون بفروشه، اگه دزدی بکنه، اگه اختلاس بکنه، اگه ظلم بکنه، اگه فساد بکنه، حیثیت انسانی، شرافت انسانیش رو از دست میده، خب نمیکنه این کار دیگه. جامعه‌ای هم که اینها نباشه، خب جامعه خیلی رشد یافته ای هستش، جامعه خیلی قوی و خوبی هست، مردم همه توش کمال سعادت رو دارن. پس خوب تقوا رو دقت کنید، به اون مباحث تقوا مراجعه کنن عزیزان، این خیلی مهمه. کسی که میخوان کار خوب تو ماه مبارک بکنن، ببینم نفسشون تنبلی میکنه، اون مباحث رو کامل دقت بکنن که اصلا تقوا چه جایگاهی داره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، عزیزترین شما، محترمترین شما، قیمتی ترین شما، اگه بخوام معنای دقیق بکنیم، با ارزش ترین شما، قیمتی ترین شما پیش خدا، که میگیم گرامی معنا میکنیم، یعنی احترامش بیشتره، اتقاکم اونیست که محافظت بیشتری از خودش میکنه. درسته یا نه؟ ها، الان تو بچه های پدر مادر کدوم بچه عزیزتر میشه؟ اون بچه ای که جانب حرمت پدر مادر رو بیشتر رعایت میکنه، که من باید یک کاری کنم پدر مادرم با من رابطهشون خراب شه، خب برای همینم عزیزتر میشه دیگه. تا یه بچه ای که بی ادبه، اصلا ادب بدنی نداره، هر جوری جلو پدر مادری ظاهر میشه، ادب کلامی نداره، ادب غذا خوردن نداره، هیچ ادبی نداره، خب این دور میشه از پدر مادر دیگه. زن و شوهر هم همینطور. زن و شوهر هم پیوندشون یه پیوند ذاتی که نیستش، که توی شرایطی میتونه همدیگر دوست داشته باشن. هرچی مرد بی تقواست تو رابطه با همسرش، زن بی تقواست، رابطه خرابتر میشه. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی که من بدونم همسرم کیه، اون حقوقی که امام سجاد علیه السلام، همسرم کیه، چه حقی گردن من داره و من باید اینا رعایت. ولی اگه ما تقوای رعایت بکنیم، عشق نابود نمیشه. حتی اگه یه زن و مرد همدیگر دوست نداشته باشن، اما تقوا رعایت کنن، عشق بینشون به وجود میاد، کاملا عاشق هم میشن. الان دوستش نداری، تقوا داشته باش، بعد ببین چقدر عاشقت میشه و چقدر عاشقش میشه. اینکه بگی زنم دوستم نداره، میخواد ازم جدا شه، شوهرم دوستم نداره، نمیدونم سرده، برای اینه که تو بی تقوایی. بی تقوایی هر کس بذاره کنار، بی تقوایی رو خود به خود اطرافیان دوستش داره. این قانون خداست. چطور میگی آب 100 درجه جوش میاد؟ قانون خداست. چطور میگی مجموعه زوایای داخلی مثلث 180 درجه است؟ قانون خداست. یه جایی که شما میذاریدش کنار، به خودت ظلم میکنی. هر جا به طبیعت، به قانون خدا تجاوز میکنی، اون تجاوز در واقع به کیه؟ به خودت. ولی قانون خدا اینه: ان الذين امنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. این قاعده است. میخوای محبوب بشی؟ کسانی که ایمان دارن و عمل صالح انجام میدن، خود به خود خدا سیجعل لهم الرحمن ودا، خدا براشون عشق ایجاد میکنه، محبوبیت ایجاد میکنه. قاعده از خود خدا داره از کار عملکرد خودش و سنت خودش و قانون خودش داره گزارش میده. تو حالا الان عزیز نیستی، محبوبیت میخوای، میگه خب با من رفیق شو، قاعدش هم باز خیلی قاعدش مفصله در نهج البلاغه، من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس. هر کس بین خودش و خدا رو اصلاح کنه، خدا بین خودش و شوهرش، بین خودش و خانواده شوهرش، بین خودش و بچه‌هاش، بین خودش و همسایه‌هاش، بین خودش و خودش و بین خودش و هر چیز دیگری اصلاح میکنه. اون جایی که شما میرید رابطتون با افراد به هم میخوره، مال مقصود بی تقواییه، یا طرف مقابل به قول حضرت یا هر دوتا، یکی ظالمه یا دوتایی دارن ظلم میکنن و بنابراین به تنفر میرسن. این اونایی که روز اول خیلی عاشقانه و خوب شروع کردن، حالا دیگه رسیدن به تنفر چون بی تقوایی کردن، و الا بعدم میبازه طرف، میگه من تمام زندگیمو به عنوان یه دختر گذاشتم زیر دست این مرد، با این مرد پیوند بستم، با یه آرزو به قول خودشون یه دنیا آرزو اومدم تو این خونه، بعد میام که اصلا سرخورده شدم. اصلا روز اول من از جلسه خواستگاری سرخوردگی داشتم، نامزدی و عقد سرخورده که بودم، سر زندگی همین داره دائما خودش و خانوادش دارم من ظلم میکنم، و بالعکس یه مردم همینطور. پس تقوا وقتی پیش آمد همه چی درست میشه، همه چی شیرین میشه، اگر افراد ایمان و عمل صالح رو رعایت کردن که پیش نیاز تقواست، خود به خود روابط قشنگ میشه. شما با همه، با بچت، با خودت، با هر کسی بگی رابطت قشنگ میشه و تو لذت میبری دائما از آدمایی که اطرافت هستن، لذت میبری از یه چای خوردن، از یه آب خوردن، از یه گل تماشا کردن، از یه پارک رفتن، از یه کوه رفتن، از یه مسافرت رفتن، از یه غذا خوردن، از یه مهمونی، یعنی حتی چیزای مادی هم برای تو فوق العاده محترم و نورانی و لذت بخش. اینا عبادت میشه اصلا، اصلا خودش میشه عبادت، خودش نورانیت میاره. اون قربی که تو میخوای تو مسجد به دست بیاری، تو مسجد الحرام، مسجد النبی، میگه برو پیش بابا مامانت، برو یه شب پیش اونات بمونی، برات از صدها رکعت عبادت و قرب بالاتر. برو پیش پدر مادرت بشین، شادشون کن، جوش بگو براشون، لطیفه بگو، بخندید، صفا کنید، چای درست کن براشون، بشین با هم یه غذایی بخورید. برسه پدر مادرت میبینی که انگار که من تو کعبه بودم، انگار که من چه حس قشنگی به من دست داد، چقدر سبوک شدم. این سبوکی مال اون مغفرت هست که حال سر میشه. میری سر میزنی پدر مادرت، به مریض سر میزنی، به پدر خانم مادر خانومت که مریضن احترام میذاری، بهشون سر میزنی، کمکشون میکنی، به باجناقت، به جاریت، به کی، به کی، به کی، به همسایتون. بعد میبینی چه اتفاقای عجیبی تو ساختار روحی تو اتفاق افتاد، تو چقدر شاد شدی، چقدر آرامش پیدا کردی، چقدر سبک شدی، چقدر نورانی شدی. حالا نماز میخونی، نمازم خیلی قشنگ، خدا هم خیلی تعبیر میگیره، مثلا اون که با تمرکز گفتی برم مشهد اونجا مثلا چینو چرا کنم، میبینی اصلا قلبت بسته است. بعد میبینی که نه، رفتی مثلا به پدر مادرت رسیدی کردی، حالا میای میبینی که چقدر باز این قلب، به همسرت رسیدی کردی، مریض بوده کنارش بودی، حرمتش رو داشتی، بعد میبینی که همه چی قشنگ شد، همه چی خوبه، راه باز میشه. روزه بر شما نوشته شد شاید لعلکم تتقون، یعنی شما بتونی، شاید این کارو کردیم، شاید شما بتونید به تقوا و قدرت برسید. چرا؟ میگه این بخشا رو ازتون گرفتیم، این بخشو گفتیم بیفته به ارتباط. حالا شخص الان خیلی هم خوبه ها، مثلا روزه رو میگیره، سبک میشه. کاش فرصت بود من این رو میتونستم کامل براتون باز بکنم، حالا به خصوص در بخش شکم که خیلی مهمه، بخش قضا. هر چقدر سبکتر میشه انسان نورانی تر میشه، هر چقدر شما سبکتر میکنید به نورانیت میرسی، تا اینکه برسی به مرز گرسنگی. وقتی مرز گرسنگی شروع شد دیگه این تو هی تلالو داره، هی نورانیت داره، هی تولید قدرت میکنه. وقتی پر کودنی، مثلا کودنی داره، در روایت هم داریم انسانی که شکمش پره، شکم پره چراگاه شیطانه، پرخورها، شکموها، اینا اصلا نمیتونن پرواز بکنن. اونا که اسیر مزه و شهوت شکم هستن نمیتونن. میگم الان من مریضم، میگم خب برو این دکتر برات زود خوب میشی، قند داری، نمیدونم چربی داری، چی داری، خوب میشی. میگه خوشم نمیاد، یعنی الان میرم یه دارو میخواد بنویسم، من داروش نمیخورم، داروی گیاهی میخواد بنویسه، چون این آدم هنوز بلوغ پیدا نکرده، 50 سالش ولی اسیر شکم. میگه چی؟ یعنی من اینو استخون دوست بخورم؟ استخون دوست بخور دیگه، تازه طبیبای بیچاره میگن حالا نه خاصی بخوری تلخه یه ذره بیا عسل بزن توش، ازش خوشمزه بشه، شیرین بشه، اینو بزن، این سانسو بزن، نمیتونه تلخ بخوره این آدم، چون گرفتار این آدم، این آدم گرفتار شکم. میگه یعنی چی؟ یعنی این الان ماده تلخ رو بکشم بالا بخورم؟ خب این ماده رو که تو باید با عقلت بخوری، نه با شکم و شهوتت. که عقلت وقتی میگه این تلخ بخور، تلخ خوردن یه کمال، اصلا یه قدرته، یه شجاعته. مسواک بزنم خوشم نمیاد از مسواک، اصلا حالشو ندارم. خب برای که تو گرفتاری که نمیتونی مسواک بزنی، چون شهوت داره، گرفتار سنگینه، حتی بی تقواست تو بدنش، حموم نمیره مثلا یه هفته یه بار، دو هفته یه بار میخواد بره، سختش، میخواد لباسشو عوض کنه سختش، میخواد حمام بره سختش، میخواد سرش رو بشوره سختش. میبینی همش این گرفتاری ها رو داره. خدا میگه لعلکم تتقون، شاید به قدرت برسید، شاید به تقوا برسید. تقوا میدونی، تقوا یعنی محدودیت ها رو، تقوا یعنی آزادی کامل. پاره کردی همه اینا رو، خب از هر چی محدودیت بوده. خب شما اگر از هر چیز که محدودت بکنه نجات پیدا کنی، اتفاق چی میفته؟ بله وصال دیگه. زن و مرد از هر چیزی که رسیدن به هم دیگه رو براشون محدود میکنه، پرهیز میکنن تا به هم برسن. وقتی میرسن خب وصال دیگه، میشه تقوا، رسیدن به هم دیگه، حالا پیش هم هستن. شوخی نیست، تقوا خیلی لفظ قشنگیه. میگه ارزشمندترین شما پیش خدا کسیست که پرهیزش بیشتره. پرهیز از چی؟ پرهیز از اون چیزی که تو نمیذاره به آغوش معشوقت بری. از اون حیا کن، مزاید نشه، نظر این بخش ها زمینه که محترم هستن باید بهشون رسیدگی بشه، نظر طغیان کنن که غلبه کنن بهت، نظر مزاحمت بشن. این شب میخواب اصلا نمیتونه نماز شب بخونه، نه سحر داره نه نماز صبح میخونه. اراده رو از آدم گرفته، نماز صبح هر روز قضا، بلکه خب اراده یا خواست استثنان آدم نمازش قضا میشه، بی بخش دیگه است، بس دیشب مریض بودم، بیدار بودم، گرفتاری داشتم، نمازم قضا شد، خیلی خوب. اما این نوعا نماز نمیتونه، اصلا نمیتونه بخونه، یا اگرم بخونه قضاست، وقتی تصمیم هم داره نمیتونه بخونه بازم. خدا صداش میکنه حیه حیه حیه، نماز اول وقت نمیتونه بخونه چون سنگینه، نمیتونه نماز اول وقت بخونه. نماز جماعت نمیتونه بره چون سنگینه، یه جای بی تقوایی کرده، حالا سنگینه، دوست نداره مسجد بره، خوشش نمیاد عبادتگاه بره، خوشش نمیاد میکده بره. خب دیگه طبیعی نیست آدم. روزه رو میگیره محترمانه، اما چون عاشقانه نیست، افطار همه چیزایی که به دست آورده بود خرابش میکنه. بابا ما گفتیم شما سبک بشید، گرسنه بشید، نورانی بشید، تا بتونی به مرور زمان غلبه کنی به این بخش، سلطان شکمت بشی، سلطان بشی، این بره تحت حاکمیت این بخش. الان اردتش 16 ساعت 17 ساعت روزه گرفته، موقع افطار اصلا انتقام میگیره از خدا. یعنی بابا موقع افطارم باید رعایت بکنید، و افطار رو باید رعایت بکنید. دو به این چنگ و دو به آن چنگ و دو به دندان نمیشه که. موقع افطار هم شما اگه بذاری این ملکه خراب بشه، اون قدرت خراب بشه، پس دیگه برگشتی سر جای خودت. یعنی یه نفس وحشیه که نمیذاره تو به بهشت برسی، یه نفس وحشی که نمیذاره تو با خانواده، انقدر بیرحم نفس دیگه. نفس تا تو رو نکنه تو پایین ترین درجه جهنم ولت نمیکنه. حالا اینو تو الان اومده محرمزون، خدا اومده به کمکت، میگه بیا من کمکت میکنم از شر این نجات پیدا کنی، بهت قدرت میدم، دست ما رو میگیره، 17 ساعت خدا کنار ماست، میگه نفس میکشیم که تسبیح، میخوابی عبادته، من کنارت هستم، میگه خوابت، میگه خوابت عبادته، نفس تسبیحه، با قدرت وای میسه کنارت. یه دفعه تو دست تو موقع افتاد دست خدا ول میکنی، میچسبی به سفره، بعد دوباره اون ملکه‌ای که تو به دست آوردی رو همه رو خراب میکنه. لذا متاسفانه پر مصرف ترین ماه مواد غذایی باز چیه؟ باید که باید کم مصرف ترین ماه باشه. پر تشریفات ترین شلوغ ترین سفره مال کیه؟ و این خیلی بده، خیلی بده. دو ساعت قبل از افطار تو صف زولبیه با میاس دیدی میرن وای میسن تو صف، دو ساعت جلوتر ما یه عزاداره دیگه بنده خدا بخواد این لباس عزا رو دراره، هیچی، مثلا داستان شکم و نمیدونم اصلا مسائلی که الان آبادانی شکم تو ماه رمضان، ماه مبارک آبادانی شکمه. پس اگه میخوای به اصلت برسی، به بهشت راه پیدا کنی و بالاتر از بهشت، قاعدش نه فقط در ماه رمضان. ماه رمضان ماه تمرینی است برای که تو به قدرتت به یه جا برسی. اما بعد ماه رمضان هم همینطوره. تخففو تلحقو، سبک کنید خودتون رو ملحق بشید. هر چی شما خودتو سبک میکنی تو این چهار بخش زودتر ملحق میشی. باید سبک بگیری، یعنی باید انسان تو هر چهار بخش با احتیاط رعایت بکنه. مثلا پیشنهاد شغله میدم میبینی قبول میکنه، میگه بریم. بعد یکی دیگه میاد میگه میخوام یه شرکت میای بزن، بریم یه شرکت هم دیگه بزن، اونجا یه شرکت بزن، میای فلان جا مدیر عامل بشی، آره اونجا میام مدیر عامل میشم. خب دیگه چی؟ یه جا دیگه هم هستیم 20 جا. یه بنده خدایی من گفتم 25 جا مدیر هستم. خب این چجوری میتونه پرواز بکنه؟ نمیتونه پرواز بکنه، به جایی نمیتونه برسه که، چون هی پیشنهاد بهش میدن میپذیره. مشغله های مختلف، خب این دیگه بنده خدا قبولم میکنه، سنگین میشه، اصلا بال پرواز شکسته است، اصلا دیگه اصلا نمیتونه به جایی برسه. پس در واقع دستام رو نگاه کنید یه بار دیگه، تو ماه رمضان شما غریبه ها فرار میکنی، خداوند میاد فاصله میندازه بین تو و این چهار تا من غریبه که تو اشتباه هم فکر کردی رفیقتن، اصل تو هستن. ماه رمضان ماه فاصله گرفتن از غریبه هاست و انس با خودته، از خودت نزدیکتر به خودت کی و معشوق اصلیت و اله اصلیت و خانواده آسمانی. و مهمتر از این بحث خودت، ماه این است که تو با اصل و ریشه خودت، وجود مقدس آقا امام زمان آشنا میشی. برای همینم توضیح قبلا دادم مهدوی ترین ماه ماه رمضان، بیشترین دعاها دعا تو ماه رمضان برای رابطه تو با تنظیم رابطه تو با امام زمان آمده. شب 23 که قشنگ ترین شبه، مهم ترین شبه که معادل هزار ماهه، میگه از شب تا صبح بگو اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن تا آخر، یعنی پیوند میده تو رو با اصل و ریشه خودت و پدر اصلی. خب پس دقت کنید، ماه رمضان یعنی از غریبه ها فاصله بگیر، بیا پیش خودی ها. اگه اینو نفهمیم تقوا نمیتونیم داشته باشیم. محترمانه روزه میگیریم، محترمانه، اما بی تقوایی میکنیم، یعنی دلمون جای دیگه است. همه این ماه رمضان یعنی که تو دلتو بتونی مدیریت کنی، مدیریت معشوق بکنی، مدیریت قلبتو بکنی که قلبت به یه جایی اتصال پیدا بکنه. و این آمادگی میخواد از قبل از ماه مبارک، یعنی برنامه ریزی میخواد. کورکورانه نمیشه برای برنامه ریزی، همین وایسی میدیم ماه رمضان که میاد، من حالا شروع کنم امشب روزه باید بگیریم از امشب، من فهم میکردم از فردا شبه، مثلا این آماده نیستش چون برنامه ریزی نداره. اما این برنامه ریزی میخواد من چجوری برای این ضیافت برنامه ریزی کنم و آماده بشم، برای شباش، برای سحراش، برای روزاش چجوری برنامه ریزی بکنم که یه ذره با خودم دوست شم، یه مقدار با خودم انس بگیرم، یه مقدار عاشق خودم بشم. این لذا تمام دعاها و احکام ماه مبارک دعاهای تخلیه‌ای هستش، یه بخش زیادیش تخلیه، یه بخشش هم ارتباط عاشقانه است، انسه. و اگه کسی مهارت نداشته باشه تو استفاده از اینا، در واقع انگار که رفته یه جایی که کاملا ناشی است، نمیدونه باید چیکار بکنه و نمیتونه از پس خودش بر بیاد، نمیتونه حق خودش رو بگیره. ماه رمضان ماهی است که شما باید حق خودتو بگیری از این چهار تا، از این چهار تایی که یه عمر سوار بودن، حاکمیت داشتن، وحشیانه تو رو له کردن و نذاشتن تو با اصلت آشنا بشی، با خانوادت رفت آمد بکنی، نذاشتن برای برزخ و بهشت و ملکوت آماده بشی. حالا باید تنبیهشون کنی، باید محدودشون کنی، باید جو دهنشون رو ببندی. ماه رمضان یعنی این. خب براتون یه روایت بخونم، صلوات خط بفرمایید. فرمایش او از کلمات امام صادق علیه السلام براتون انتخاب کردم. میفرماید که فصومو یومیت الهوا، فوق العاده است روزه، چه روزهایی که شما ماه رمضان میگیرید، چه روزهایی که افراد عاشقانه انتخابی مثلا اعتکاف ها اول ما، وسط ما، آخر ما خودشون میگیرن، اصلا میگه وقتی میبینیم داره چرک میشه، مثل حمام رفتن، شما وقتی چرک اومده بدن بو داره میده، کجا میری؟ میری حمام. روزه یعنی همین، حمام نفسه، سبکت میکنه. میگه یومیت الهوا، هوا یعنی چی؟ یعنی اون هوای نفسی که ما نسبت به این چهار تا مورد چیه داریم. میگه اینو میکشه. برای همین شما تو ماه رمضان خیلی احساس سبکی داری، هوسات به شدت چی میشه؟ کم میشه. انسان حال گناه نداره، هوس گناه نداره تو ماه رمضان. حتی آدمای بدم بد نمیشن دیگه، حتی آدمای بد. یکی از بزرگان میگفت ما تو نجف یه دزدی داشتیم ماه رمضان گدایی میکرد، بعد میگفتیم برای چی گدایی؟ میگفت خب میخوام روزه بگیرم باید حلال باشه. اون 11 ماه اب نداره، ولی بالاخره من هم نماز میخونم هم روزه باید بگیرم، باید لقمه هم حلال باشه. میرفت گدایی میکرد، از اون طریق لقمه حلال درش مراقبه دیگه، این خود تو همین حد خودش، و همون هم نجاتش داد. یعنی همین اینقدر التزامه نجات پیدا میکنه آدم، و نباید حرام بخورم. یعنی دیگه میل به گناه نداره، میل به گناه نداره. قدیم ما تعریف میکردن برای ما بعضی از بزرگان و علما، تعریف میکردن میگفت حتی فاحشه ها هم رعایت میکردن، اونایی که فحش اهل فحشا بودن، دزدا، فاحشه ها، مشروب خورا، میرسیدن به ماه محرم خیلی رعایت میکردن، تعطیل میکردن اصلا کارش. ما حرمت داره ماه محرم، نمیتونیم مثلا اصلا حس گناه نیست اصلا تو محرم. من اصلا آدم های شهوتران، آدم های بد، آدم های وحشی طبیعتگیره باز میخوردن به ماه محرم. الان شما تونید انتظامی نها کنید، میگه به شدت ماه رمضان جرم چی میشه؟ کم میشه. خب مجرم ها که مجرم هستن، بعد ماه رمضان دوباره شروع میشه. ولی چرا ماه رمضان؟ ماه رمضان اصلا فصل بهشتی بودن، اصلا یه فضای بهشتی داره. آدم ها حس و حال گناه و معصیت و اصلا روح پاکه، روح انقدر نورانی میشه این پاکی رو داره. حتی اونایی که روزه نمیگیرن هم این پاکی رو دارن، یعنی اون نورانیت فقط به شکم که نیستش، حالا مریض الان یا عذری داره نمیتونه روزه بگیره، ولی اون حس نورانیت هست تو ماه مبارک. وقتی نزدیک میشی بهش، همین مثلا از امشب میخوایم چیز ببینیم، اصلا یه دفعه اصلا این حس نورانیت میاد سراغ آدم. روح جمعیه دیگه، روح جمعیه. توی فضای بهشتی که توی کشوری اکثرا همه دارن اینو دارن، خب این نور به بقیه هم میرسه. حالا شما همین روزه رو بخوای تو آمریکا بگیری، میگیری روزه میگیری، اما چون روح جمعی اونجا وجود نداره، سخت نورانیتش بالاخره بهت میدن، ولی خب چون فضا اینجوری است، این خیلی میگیره آدم رو، خیلی میگیره. انسان قدرتمند. یومیت الهوا، روزه هوا رو نابود میکنه. این تجاوزگری ها، این هاری ها، این طغیان های این چهار تا بخش رو میگیره روزه. قدرت رو نگاه کنید، پس سبکش کن، پرواز کن. چقدر قشنگ میگه حضرت، آدم دلش میخواد یه بشینه ساعتی گریه بکنه. حضرت فرمود پروردگار شما خیلی مهربونه. گاهی وقتا حضرت میگه شما فقط به عشق خدا، نه برای هیچ نیت دیگه، به عشق خدا یه روز روزه میگیرید. به عشق می خدا، به عشق تو امروز میخوام پرهیز کنم از هر چیزی که بین من و تو فاصله میندازه، یه روز رو میخوام گناه نکنم. میگه خدا به خاطر همون یه روز شخص رو میبخشه و بهش رو برش واجب میکنه. خیلی مهمه، بهش تو برش واجب میکنه. این با این خدای مهربونی که با ما سرکاده و به خاطر مهربانیش راه روزه رو گذاشته. کسی که از روزه تندی و تیزی و تلخی میبینه اصلا با خدا انگار جور نیست، نمیفهمه عاشقی خدا رو. مثل پدر مهربان، مادر مهربان که به بچه میگه اینو نخور، بچه رو پرهیز میده، چون میگه بچه‌شو دوست داره دیگه، میگه بچه اگه اینو بخوره الان میمیره، میگه اینو نخور، اینو کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن. خب باید پرهیز بده. وقتی که نفس نفهمه وحشی بازی در میاره، میگه ای چه مادر خشنی، چه پدر خشنی. ولی پدر مادر اگه دارن پرهیز میدن، به عشق بچه دارن پرهیز میدن، رحمانیتشون و رحیمیتشون باعث شده که پرهیز بدن. چیو میکشه؟ یومیت و نفس و شهوت طبع. شهوت طبع هم میکشه. شهوت طبع یعنی چی؟ چون به صورت انسان طبعش حیوانیه دیگه، تو این بخش بهش میگن طبیعت، این بخش بهش میگن چی؟ فطرت. طبیعت یه شهوتهایی داره، میلهایی داره. حالا این شهوت طبع هست، انسان به صورت طبیعی علاقه داره که مثلا به دنیا برسه، غذاهای مختلف و متنوع و زیاد بخوره، میلهای جنسی داره، میلهای دیگه داره، انواع میلها. این روزه میگه این طبع تو رو هم تنظیمش میکنه، اون شهوتهای طبع تو رو هم تنظیم میکنه. فقط طغیان و هوای نفس نیست، بلکه این میلهای تو رو هم تنظیمت میکنه، قدرت میده که تو جلو طبعت بتونی نبگی و وایسی. طبعت الان میکشه به خواب، به بید، به آب، به گناه، به استفاده حلال، استفاده حلال، حالا هر چیز. روزه جلوشو میگیره. این چقدر خاصیت داره، یعنی چقدر مهمه این روزه، چقدر عزیزه این روزه که ما رو آزادمون میکنه. اصلا ماه مبارک یعنی ماه آزادی دیگه، ماه آزادی، ماه عشق، ماه صفا. عید، السلام علیک یا عید الله الاکبر، ای سلام بر تو ای بزرگترین عید خدا. عید، عید اسمش معلومه دیگه، عید یعنی چی؟ یعنی بازگشت دیگه، عود دیگه، بازگشت. الان ما عید نوروز چرا میگن عید نوروز؟ ما بازگشت میکنیم به چی؟ به بهار. سال بازگشت میکنه، دوباره شروع میشه، به طبیعت. عید بزرگترین عید انسانیت، بعد از قدیر که تو رو دستتو میذاره تو دست انسان کامل، ماه مبارک رمضانه. تازه شما تو ده ماه رمضان هم اون خاصیت قدیریه رو دارید، تو دستت میره تو دست کی؟ امام زمانه. دعاها رو نگاه کنید چقدر قشنگ دست ما رو میذاره تو دست اصلمون، به خصوص دعاهایی که شبها هست. دعاهای روزا هم فوق‌العاده است، خیلی فوق‌العاده است. ما معمولا مثلا افتتاح و دعاهای بعدش و دعای نمیدونم سحر و اینا رو میفهمیم، اما دعاهای روزا رو معمولا کسی سراغش نمیره، در حالی که مناجات و تسبیحات روزا خیلی قوغاست، خیلی قوغاست. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل